ښایسته خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم و وقت همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت ماز رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. طرحهای قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم به ولسی جرگه معرفی شده است. موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در مالدیف دچار حادثه شده که در نتیجه 3 ورزشکار به شمول اسلام امیری و مصطفی آزادزوی شدیداً زخمی شدند. از این مطالب در مجله خبری آذر با جزئیات خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ژکفر احمدی پیشکش میکند.
اعضای کلیدی تیم ملی فوتبال افغانستان در مالدیف زخمی شدند. مواد حساس انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تمام مراکز ولایت‌های این کشور منتقل شده است. و صدر اعظم اوکراین از مردم کشورش می‌خواهد که برای دفاع از اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند. سلام، خوش آمدید. موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در مالدیف تصادم کرد. علی اسکر لعلی، همکار تکنیکی تیم فوتبال افغانستان، لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که اسلام الدین امیری، فیصل سخیزاده و مصطفی آزادزوی به شفاخانه منتقل شدند.
چندین موتر پیش شکر که سرویس ما در سرویس اول، بچه‌ای که در سرویس اول شده بودن، 4 نفر بسیار زیاد سخت مسکون شدن، مخصوصا مصطفی آزادزوی که وضعش وخیم است.
این در حال است که تیم ملی فوتبال افغانستان به دور نیمه نهایی بازی‌های چلنج کپ آسیا را یافت. افغانستان قرار است به روز سه شنبه با فلسطین مسابقه کند. بازی امروز افغانستان و لاوس 0-0 خاتمه یافت. مواد اساس انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تمام مراکز ولایات این کشور منتقل شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اکنون کار روی انتقال این مواد از مراکز ولایات به ولسوالی ها و دهات جریان دارد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 24 جوزا برگزار شود. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 11 تن از سازماندهندگان حملات تروریستی خبر می‌دهد. این افراد در ولایت قندهار بازداشت شدند. صدر اعظم اوکراین از مردم اوکراین می‌خواهد که برای دفاع از این کشور در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند. این انتخابات قرار است فردا برگزار شود. آرسنی یاتسنیوک، صدر اعظم اوکراین، امروز خطاب به مردم کشورش گفت که با وجود تهدیدها برای اخلال انتخابات مسئولیت دارند تا به صندوق‌های رأی‌دهی بروند و رأی بدهند. در این حال یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق اوکراین، امروز در یک نشست در شهری کیف برگزار انتخابات را عامل تامین ثبات در کشورش خواند. او افزود: من واقعا امیدوارم که انتخابات به تاریخ 25 می برگزار خواهد شد. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا انتخابات را مختل بسازد و ما فکر میکنیم که این انتخابات ریاست جمهوری یک عامل واقعا قوی در جهت تامین ثبات در اوکراین است. گروه اسلامی شورشی الشباب امروز بالای ساختمان پارلمان سومالیا حمله کرد. در این حمله در موگادیشو، پایتخت سومالیا، حداقل 7 تن کشته شدند. این حمله با یک انفجار بمب جابجا شده در موتر آغاز شد. سپس بمبگذاران انتحاری و دیگر مردان مسلح بالای محوطه پارلمان حمله مسلحانه کردند. شماری از اعضای پارلمان سومالیا در داخل پارلمان حضور داشتند. شاهدان عینی گفتند که کم از کم 6 حمله کننده در نتیجه برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته شاهدان یک سرباز نیز جان داده است. و یک میلیاردر ایرانی به اتهام دست داشتن در یک فساد بانکی 2.6 میلیارد دلاری صبح امروز اعدام شد. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد که معافرید امیر خسروی در زندان اوین اعدام شد. او به نام امیر منصور آریا نیز شهرت داشت. غلام علی، وکیل مدافع خسروی، گفت که پیش از اجرای حکم اعدام بالای خسروی بلایش اطلاع دادن نشده بود. بر اساس گزارش تلویزیون تلویزیون دولتی ایران پس از تایید استر محکمه حکم اعدام بالای خسروی تطبیق شد. او به خاطر استفاده از اسناد جعلی برای دریافت قرضه از بانک صدارت، یکی از نهادهای مالی پیشتاز در ایران، مجرم شناخته شده بود. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:35 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. طرح‌های قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم به ولسی جرگه معرفی شد. پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز تمامی ولایت افغانستان به پایان رسیده است.
فعلا دور دوم انتخابات که از دفاتر ولایتی ما با ولسوالی هاست رسما آغاز شده.
اشک‌ها برای تیم فوتبال، پیش از این برای پیروزی، حالا برای تأثیر. موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در مالدیف دچار حادثه شدند.
اسلام امیری و صفای آزادون را سخت مکنون شدند.
پیوستن 27 پلیس با طالبان مسلح در ولایت بدخشان از سوی وزارت دفاع ملی رد شده است. اعتراض ها در ولایت هرات، باشنده های این ولایت میخوان کنسولگری هند به بیرون شهر منتقل شود.
ما چی باید کردیم؟ ما مردم کنم این جنگ پاکستان و هند به داخل محیطی خونه ما باشه.
تا زمانی که سفارت از این جنر ما از این شغل نگه.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در مالدیف تصادم کرد. وضعیت سی بازیکن اسلام امیری، کاپیتان مصطفی آزادزوی و فیصل سخیزاده وخیم گزارش داده شده. علی اسکر لالی همکار تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان لحظات پس از حادثه به رادیو آزادی گفت:
چندین موتر پیش از شکر که سرویس ما در که سرویس اول بچه‌ای که در سرویس اول شده بود چهار نفر بسیار زیاد سخت مسکون شدن، مثلا مصطفی آزادزاده که وضعش وخیم است. اسلام امیری مصطفی آزادزاده را پلیس فشارش.
حادثه امروز زمان رخ داد که کاروان موترهایی که تیمهای فوتبال رقیب در چلنج کپ آسیا را انتقال می داد در روی شاهراه تصادم کردند. اعضای تیم فوتبال افغانستان بازیشان در برابر لاوس را با تساوی 0-0 پایان داده و به سوی محل اقامت خود در حرکت بودند. با این تساوی افغانستان به دور نیمه نهایی مسابقات چلنج کپ آسیا راه یافت. این بازی برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده است، اما حالا که چنین حادثه رخ داده سرنوشت برگزاری مسابقه هم روشن نیست.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت عدلیه افغانستان طرح‌های قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را به ولسی جرگه معرفی کرد. سرپرست وزارت عدلیه در نشست امروز ولسی جرگه گفت طرح این قانون مطابق به تقاضای زمان و پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی تهیه شدند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی مجلس خواسته تا بررسی‌هایشان را در خصوص طرح این قوانین هر چه زودتر تکمیل کنند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتقاد می‌کند که طرح قانون منع تطهیر پول و صورت ناقص به ولسی جرگه فرستاده شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت عدلیه افغانستان با مهم خواندن طرح قانون منع تطهیر پول عواید ناشی از جرایم در بخش سیستم مالی کشور از ولسی جرگه خواست تا آن را هر چه زودتر تصویب کند. سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه افغانستان به روز شنبه در اجلاس ولسی جرگه گفت این قانون بر اساس سفارش سازمان‌های فتف و آسیا پاسیفیک یا ایپیجی و درخواست در افغانستان بانک بازنگری شده است. آقای حلیم هشدار داد که هرگاه در قسمت تصویب این طرح توجه جدی نشود، ممکن روابط میان بانک‌های افغانستان و جهان با مشکل روبرو گردد.
این سازمان‌ها التیماتوم را بعد افغانستان بانک داده‌اند که هرگاه این قانون به زودی تصویب نشود، امکان دارد که روابط بانک‌های داخل افغانستان با بانک‌های بین‌المللی قطع شود. ما امیدوار هستیم که روی این قانون به دقت غور صورت گیرد و به زودی تصویب شود.
سرپرست وزارت عدلیه منع فعالیت بانک های مجازی، وضع محدودیت بالای روابط بانکی و برخی مسائل دیگر را از مورد تازه وارد شده در طرح جدید قانون منع تطهیر پول عنوان کرد. با اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان، پس از بازنگری قانون منع تطهیر پول از 12 فصل 75 ماده به 8 فصل 45 ماده و قانون جلوگیری از تمویل تروریسم در 5 فصل 23 ماده تهیه شدند. قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به هدف رعایت کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به مبارزه با تمویل تروریسم وضع شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه پس از تقاضای سرپرست وزارت عدلیه گفت تلاش میکنند تا قانون منع تطهیر پول هرچه زودتر تصویب گردد.
امروز که به معرفی گرفته شد اعتبار از امروز ما یک ماه در مورد این قانون وقت داریم. پس که در یک هفته حل شود، در روز حل شود، هنوز خوب است. تأکیدات خود ما هیئتی دارید پیوسته داریم.
در این حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتقاد میکنند که طرح قانون منع تطهیر پول مطابق به معیارهای بین المللی ساخته نشده و دارای نواقص است. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی این اتاق:
قانونی که فرستاده شده قانون ناقص است. 34 ماده از این با قول رئیس بانک مرکزی افغانستان که ماده های ضروری بود و او پیش شرط های جامعه بین المللی بود برای اینکه افغانستان از لیست سیاه نبرند و حذف شده از قانون. این قانون باید مطابق به معیارهای بین المللی نه مطابق به خواسته ها و سلیقه های افغانی ساخته شود.
اسای هم برخی کارشناسان تاکید میکنند که هرگاه طرح قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم به زودی تصویب نشود، ممکن افغانستان در ماه جون شامل لیست سیاه صندوق وجهی پول یا IMF گردد. با باور این کارشناسان، این مسئله می تواند مشکل زیادی را در قسمت معاملات تجارتی و بانکی بین افغانستان و کشورهای جامعه بین المللی ایجاد نماید.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز تمامی ولایت افغانستان به پایان رسیده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر کار روی انتقال این مواد از مراکز ولایات به ولسوالی های کشور جریان دارد. در این حال مسئولان فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید می‌ورزند که کمیسیون مستقل انتخابات باید به خاطر مسئولیت مواد حساس تا زمان برگزاری انتخابات در ولایات تیم‌های نظارتی داشته باشد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند دور دوم انتقال مواد حساس از دفاتر ولایتی به ولسوالی ها به روز شنبه رسما آغاز گردیده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تمام این مواد به همکاری نیروهای امنیتی انتقال می یابد و در این راستا هیچ مشکل وجود ندارد.
انتقال مواد حساس است. روز پنج شنبه به 34 ولایت افغانستان تمام مواد حساس تکمیل شد و فعلا دور دوم انتخابات که از دفاتر ولایتی ما با ولسوالی هاست رسما آغاز شده. ما کوشش میکنیم که قبل از روز برگزاری انتخابات مواد اساس خود با ولسوالی های مختلف، دهات مختلف و مراکز و محلات مختلف باید بفرستیم.
آقای نور همچنان گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در دور دوم انتخابات بیشتر روی برنامه‌های آگاهی دهی تمرکز دارد. با گفته ای وی این کمیسیون 1450 مبلغ را به خاطر آگاهی دهی برای مردم در سراسر کشور استخدام نموده است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تعداد محلات رای دهی در شهرهای بزرگ نیز از حدود 19000 محل به بیش از 23000 محل افزایش یافته است. در همین حال مسئولان فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات این کشور باید به هدف حفاظت مواد حساس انتخاباتی در ولایات تیم‌های نظارتی داشته باشد. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در دور اول ما دیدیم برگه های ریدی کم شده بود در بعض جا بنان برازی که مطمئن شویم که برگه ها سالم هست و دست نخورده کم نشده بسیار خوب است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات یک جا با نهادهای جامعه مدنی شوراهای مردمی به شکل یک نظارت را ایجاد بکنن که دیده شود که چه تعداد برگه های ریدی مثلا و چه تعداد مواد حساس در کل نگهداری میشه و در روز انتخابات هم دیده شود که آیا به اون تعداد هست یا ای که کم شده.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای مردم اطمینان می‌دهد که تمام مواد حساس به شمول اوراق رایدهی تا روز انتخابات در تمام محلات جا به جا می‌گردد. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 جوزای سال روان برگزار گردد و نتایج آن در 31 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام می‌گردد.
گزارش بود در مورد انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز تمامی ولایات افغانستان. حدود 3 هفته دیگر به برگزاری دور دوم انتخابات باقی مانده است. 2 تن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در این دور با هم در 24 جوزا رقابت خواهند کرد. دفاتر انتخاباتی اردو نامزد میگویند در صورت برنده شدن در انتخابات آنها در خصوص ساختار و صلاحیت های شورای عالی صلح تجدید نظر خواهند کرد. نمایندگان دفاتر انتخاباتی این نامزدان ریاست جمهوری بر کارکردهای شورای عالی صلح افغانستان انتقاد کرده و میگویند در چند سال گذشته این شورا دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته است. اما شورای عالی صلح افغانستان گفته که در چند سال گذشته تلاش های فراوان را برای تامین صلح و ثبات در کشور انجام داده است. ویدوبرکی از کابل جزئیات می دهد.
دفاتر انتخاباتی دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که نبود میکانیزم شفاف و تعقیب برنامه‌های مشخص در شورای عالی صلح سبب شده تا روند صلح در این کشور به دستاورد باقی بماند. نمایندگان دفاتر انتخاباتی این دو نامزد میگویند در صورت پیروزی برنامه‌های هدفمند و سیاست روشن را در این خصوص دنبال خواهند کرد. عبدالعلی محمدی عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر تیم شان برنده انتخابات شود در مورد تعیین اعضای این شورا تجدید نظر خواهند کرد.
کسان عضو این شورا خواهند شد که از نظر آلوده بودن یا اتهام به جنگ داخلی هیچ گونه اتهامی نداشته باشند و اعضای شورای عالی صلح باید مورد قبول هر دو طرف باشند. کار دومش این هست که در عملکرد شورای صلح هم تجدید نظر خواهد کردیم.
آقای محمدی به تکرار گفت در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات با مخالفین مصالح دولت گفتگوهای صلح را با گونه مستقیم آغاز خواهند کرد تا از این طریق بتوانند انگیزه جنگیدن این گروه در برابر حکومت افغانستان را دریابند. از سوی دیگر محمد الله حیدری معاون دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز روی پیشبرد مذاکرات صلح با کسان تاکید دارد که بتواند برای رهبری طالبان تاثیرگذار باشد.
شورای عالی صلح هم به صورت هدفمند، به صورت فعال و به صورت یک برنامه مشخصی را داشته باشد، فقط یک شکل ظاهری برنامه خود ادامه خواهد داد با یک بازنگری جدی.
پیش از این نیز از آدرس های مختلف در خصوص کارکردهای شورای عالی صلح انتقاد های زیاده مطرح شده است. چنانچه اعضای شورای ملی افغانستان بارها از عدم موثریت طرحهای حکومت و شورای عالی صلح برای مصالحه ملی و مذاکرات با مخالفین مصالح سخن گفتند. پیش از این برخی از اعضای شورای عالی صلح نیز از عدم مدیریت و هماهنگی در کارهای این شورا شکایت داشتند. با این همه محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط امور بین المللی این شورا به رادیو آزادی گفت که معزل افغانستان ابعاد بیرونی دارد و در این راستا کمک کشورهای منطقه و جامعه جهانی ضروری است.
به تنهایی ما این را حل کردن نمیتونیم تا که همسایه ها کشورهای منطقه با ما همکاری نکنند. بازی که در کشور ما بر انداخته شده بازیگرهای متعددی داره. آمریکا از بازیگرهای اصلی هست.
طرح ایجاد شورای عالی صلح افغانستان یکی از پیشنهادات عمده لوی جرگه مشورتی صلح بود که به هدف مصالحه با مخالفین مصالح دولت و تامین صلح در کشور در سال 2010 میلادی آغاز به فعالیت کرد. اما افزایش در تشکیلات، مدیریت ناسالم و عدم هماهنگی میان اعضای این شورا از جمله انتقادهای عمده اند که در مورد بیشتر کارکردهای این شورا از سوی مردم و آگاهان امور مطرح می شوند. با این همه انتقادات شورای عالی صلح افغانستان می گوید که در نتیجه تلاشهای این شورا تا کنون نزدیک به 8000 تن از مخالفین مصالح از جنگ دست کشیده و به زندگی عادیشان برگشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. ساعت 6:49 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت دفاع افغانستان عملیات اخیر در وزیرستان شمالی علیه شورشیان پاکستانی را مؤثر می‌خواند. این وزارت میگوید عملیات نیروهای پاکستانی میتواند تاثیرات مثبت روی تامین امنیت در اردو سوی خط دیورند داشته باشد. نظامیان پاکستانی از 3 روز به این سو در وزیرستان شمالی عملیات بر ضد مخالفان مسلح را برا انداختند که شمار زیاد از مخالفان در آن کشته شدند. آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغان میگویند که این عملیات نشانه ای از عملکرد صادقانه پاکستان در کار مبارزه با تروریسم است. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
روند عملیات نظامیان پاکستان بر علیه شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی این کشور پس از سفر راحل شریف لوی درستیز پاکستان به افغانستان شدت یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات میتواند در تامین امنیت هر دو سوی خط دیورند کمک کند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان علیه تروریسم به نفع اردو کشور است.
شک نمیدانم وقتی که عملیات ها در سرحدات افغانستان با پاکستان از جانب اردوی پاکستان آغاز شده باشه، در سرکوب اینمی بانگروپ های وابسته به تروریسم و بالاخره به طالبات و تاثیرات ازی هم بالای سرحدات یا بالای زمین خط فرضی دیورند تاثیرات خود می داشته باشه. حکومت افغانستان امیدوار ازی است که در یک تفاهم با دشمنان مشترک هر دو کشور یک تمانگی خوب باشه.
راحل شریف لوی درستیز پاکستان هفته گذشته در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو تعهد نمود که کشورش در حمله مبارزه با تروریسم افغانستان را همکاری می کند. نظامیان پاکستان از 3 روز بدین سو بر ضد شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی عملیات زمینی و هوایی را براه انداخته است. به نقل از رسانه‌های پاکستانی در نتیجه این عملیات بیش از 70 شورشی مسلح کشته و شمار زیاد آنها زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این عملیات که بر کمپ ماچز در نزدیک میرانشاه متمرکز است، در آن به شمول یک افسر بلند رتبه پاکستان حدود 4 نظامی دیگر کشته شدند. آژانس خبری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گفته است این عملیات به مراتب بزرگتر از عملیات بوده که نظامیان پاکستان در چند سال اخیر در وزیرستان شمالی براه انداختند. شمار از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغان راه اندازی این گونه عملیات را مفید خوانده و آن را نشانه از آغاز عملکرد صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم می‌خوانند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که دامنه این عملیات در سایر مناطق پاکستان نیز گسترش یابد.
این عملیات احتمالاً نتایج مثبت در پی داشته باشد و این زمینه متلاشی شدن شبکه های القاعده و افغانی هم که در وزیرستان شمالی هستند میتونه فراهم بسازه و این نشان دهنده اقدامات عملی پاکستان است. ما امیدوار هستیم که گسترش پیدا بکنه در وزیرستان جنوبی، در ساحات میرعلی، انگویا، ملکن و سایر جایی که این شبکه ها متمرکز هستند.
در این حال عده دیگر آگاهان امنیتی میگویند بیمان میرود که در نتیجه عملیات پیهم در پاکستان طالبان آن کشور به خاطر مسئولیت جانشان وارد خاک افغانستان شوند. به باور آنان طالبان پاکستانی با آمدنشان به افغانستان تلاش خواهند کرد تا امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور را که قرار است در 24 جوزا برگزار گردد مختل سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محترم عامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در مالدیف دچار حادثه شد. وضعیت صحی 3 بازیکن اسلام امیری، مصطفی آزادزوی و فیصل سخیزاده وخیم گزارش داده شده است. بریم به مالدیف. همین حال علی اسکر لالی همکار تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان در تماس مستقیم تلفنی با ماست. آقای لالی سلام، چطور است حالا وضعیت ورزشکارای افغان که در حادثه امروز مصدوم شدند؟
سلام خدمت شما. متاسفانه چندین بازیکن ما مصدوم شدند. وضع مصطفی آزادزوی خوب نیست و متاسفانه وضع روی بچه هم خوب نیست. بعض بچه ها شب دیدن حادثه بیشتر شدید بود.
چی گونه بود این حادثه جناب لالی؟
موتر بچه های ما در بین دو موتر گیر ماند و بچه ها از دو طرف ضربه دیدن. شدید
بله. آقای لالی، فقط اگر ما قدر بر ما بگوین دقیقاً چند تن در این رویداد زخمی شدند؟
هشت تن فعلا در شفاخانه هستند.
هشت نفر فعلا در شفاخانه.
شش نفر در شفاخانه هستند. که از وضعیت ما چند ما اطلاع کافی نداریم، من تا آزادجوی یکمه که سیفتر آگاه شد.
بله. در امی موتر که تصادم کرد تنها تیم افغانستان بود، ورزشکارای افغان یا دیگه تیم ها هم بودن؟
دیگه موتر ها زیاد سکر کردن، یکی موتر که تیم لاوس بهش بود اونا پیشروی بودن، اونقدر صدمه ندیدن بخاطر که اونا پیشروشن موترسیکل های پلیس توان بود، تنها شاید کم از ضربه بریک شاید کدام مسئولیت زندگی را باشند. بچه های ما در بین دو سرویس دیگه قرار گرفتن و بچه که در سرویس مابینی بودن زیادشان نوزار شدند.
بله.
متاسفانه در این جمله از مسئولین هم چند نفر است و
آقای لالی، میدانم وضعیت روی شما هم همه حالا خوب نیست، اما میشه بر ما بگوین که این ورزشکارایی که مصدوم شدن کیا بودن و مسئولین کیا هستن؟ چند نفر اگر نام بگیرین سب؟
مصطفی آزادزاده، اسلام امیری، فیصل تقی‌زاده، یوسف کارگر، فرید مولایی و سید علی کاظمی.
با تشکر فراوان از شما و به امید صحتیابی ورزشکارا و مسئولین تیم ملی فوتبال افغانستان، علی اسکر لالی همکار تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان از مالدیف با ما و شما بود. موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در مالدیف دچار حادثه شد. شش تن از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان به شمول مسئولین در این حادثه زخم برداشتند. گفته میشه که وضعیت 33 بازیکن اسلام امیری، مصطفی آزادزوی و فیصل سخی‌زاده همدک وخیمتر است. حادثه زمان رخ داد که کاروان موترهایی که تیم ملی فوتبال رقیب در چلنج کپ آسیا را انتقال میداد در روی شاهراه تصادم کرد. اعضای تیم فوتبال افغانستان بازیشان در برابر لاوس را امروز با تساوی 0-0 پایان داده و به سوی محل اقامت خود در حرکت بودند. با این تساوی افغانستان به دور نیمه نهایی مسابقات چلنج کپ آسیا راه یافت، اما این بازی برای سه شنبه برنامه ریزی شده. تا حالا که چنین حادثه رخ داده، سرنوشت برگزاری مسابقه هم روشن نیست. البته تازه ترین ها را در مورد وضعیت ورزشکارای افغانستان از رادیو آزادی خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های مهری ولایت بدخشان پیوستن 27 پلیس با طالبان مسلح در ولسوالی یمگان را رد می کنند. آنها می گویند که این سربازان از سوی طالبان به ولسوالی جرم منتقل شدند. پیش از این قماندان امنیه ولایت بدخشان گفته بود که این سربازان پس از آن که به اسارت طالبان در آمدند در ولسوالی یمگان به خاطر حفظ جانشان به میانجیگری متنفذین قومی با طالبان مسلح پیوستند. ویدا برکی گزارش می دهد.
هرچند ولسوالی یمگان بدخشان در یک عملیات خاص دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمد، اما سرنوشت 27 سرباز پلیس اطلاعی تا کنون در دست نیست. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات آنان، این سربازان از سوی طالبان مسلح به منطقه خوستک ولسوالی جرم انتقال داده شدند. آقای بیدار از ادامه تلاش‌ها برای رهایی این سربازان از چنگ طالبان اطمینان داد.
موضوع 27 نفره که در اوجه و طالبا بودن، فعلا مورد سرنوشت اونا معلومات در دست نیست، اما عملیات ما تا نوز توقف نیافتند و عملیات جریان داره. مطمئن هستم که در طی 24 ساعت اونا هم آزاد خواهد شدن. این ولسوالی به یک جای دیگه اینا با خود بردن، یک منطقه به نام خوستک میگن، او منطقه مربوط ولسوالی جرم میشن، در جرم هستن فعلا و ما کوشش میکنیم که به او موقع هم خود برسانیم.
پس از آنکه ولسوالی یمگان بدخشان روز سه شنبه هفته گذشته به تصرف طالبان مسلح درآمد، طالبان با پخش خبرنامه گفتند که 27 پلیس را در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان اسیر گرفتند. اما نیروهای خاص وزارت دفاع و وزارت داخل این کشور با راه اندازی عملیات نظامی توانستند روز جمعه این ولسوالی را دوباره تصرف نمایند. با وجود آن که ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده، اما سرنوشت سربازان اسیر تا کنون معلوم نیست. فضل‌الدین عیار، قمندان امنیه ولایت بدخشان، پنجشنبه گذشته بر رادیو آزادی گفت که این سربازان پس از به اسارت درآمدن در ولسوالی یمگان به خاطر حفظ جانشان به میانجیگری متنفذین قوم با طالبان مسلح پیوستند.
گزارش بود در مورد پیوستن 27 پلیس که وزارت دفاع افغانستان آن را رد می کند. تشکر از همراهیتان در برنامه امروز رادیو آزادی. نشرات مادر امیل احزاد به پایان می رسد و فردا دقیقاً پس از 12 ساعت با شما در 7 صبح خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امواج فراموش نکنین. وقت خوش، خدا نگهدار.